hoping you can come with me.
ولی شما مرسید چه امتحان ندید آمدی امتحان دید چجوری اوضاع احوال حالا این آواز امتحان بده
بد باشیم یا خوب باشیم شاگردتون بقیه میان و میرم ما
هستیم ما خودم باید بدیم ولی اینایی که داریم میگیم شما چند درصد چو گرفتید نگرفتید اگر چیزی بود تغییر ایجاد بدیم حالا این شریک داره دستشو میگه ما خودمون داریم تکمیلشو میگیم ما تکمیل شه خب بسم الله الرحمن الرحیم دوران هم بین تخصیص و نسخ بود خب مرحوم آخون آیا بین تخصیص و نسخ جمع عرفی به تخصیص وجود دارد یا نه مشهور قبل از آخون به این صورته حالا مشهور اونقدر من تتبع هم نکنم نه در قوانین و فصول به این صورته که اینها میگفتن اگر قبل وقت العمل به خطاب اول خطاب دوم صادر بشه اصلا ثبوتاً متعین است در تخصیص و اگر بعد از وقت عمل به خطاب اول خطاب دوم صادر بشه اثباتاً از باب کثرت تخصیص و ندرت نسخ اثباتاً جمع عرفیش میشه تخصیص اینو خدمت شما عرض شود مشهور گفتن مرحوم آخون نسبت به این کلام قبلی ها چند تا حرف داره یک گفت این که تعین داشته باشد در نسخ در اونجایی که قبل از صدور خطاب دوم است این تعین ثبوتی رو من قبول ندارم علتش هم این بود که اونایی که تعین ثبوتی رو قبول داشتن یه دلیلشون بحث بدار بود یکی هم بحث لغویت بود و از نظر آخوند هیچ کدوم پدید نمی اومد چرا؟ به خاطر اینکه اونها چون فکر کرده بودن مصلحت اگر مولا امر می کنه مصلحت غالبه باید در مأمورون به باشه حالا اگه یک مقدار عمل شده بود بعد برداشته می شد می خواهی مصلحت غالبه در مأمورون به بوده ولی موقت بوده و اون قید زمانیشو نگفته بودن بعدن گفتن اما وقتی که بهش عمل بگید نشده خب اگه مصلحت غالبه داشته پس چرا ورش داشته اگه نداشته پس چرا هم کرده لغو میشه و بدار محال پیش میاد اما اگر تخصیص باشه مشکل نیست چون اگه تخصیص باشه خطاب دوم که بیاد اول عام بوده بعد خاص در ما عدل خاص خطاب اول اعتبار داره اول خاص بوده بعد عام خب خاص در مدلول خودش به قوت خودش باقیه وقتی تخصیص باشه نسخه که اگه بیاد قبلی رو که علم یکن میکنه آخوندم جواب داد که آقا مصلحت لزومن در بگید متعلق نیست اونی که مبنای عدلی است تبعیت احکام از مصالح غالبه و مفاسد غالب است اما اینکه اون مصلحت غالبه حتما در متعلق امر و نهی باشه این وجهی ندارد این از این روشنه این حتما در متعلق باشد این وجهی ندارد بلکه مصلحت غالبه باید باشد حالا در متعلق باشد تو مرشدون الهی باشد تو زد طریق باشد یا در نفس جعل باشد و در این موارد هم که مولا قبل زمان العمل خطاب اول رو نسخ کنه ثبوتاً ایراد نداره چون میتونه مصلحت در خود جعل باشد یعنی همین که مولا این جعل را کرد و این رو ابراز کرد یا عبد تصمیم به اطاعت میگیره یا تصمیم معصیت تصمیم به اطاعت گرفت مصلحت رو به دست آورده تصمیم معصیت گرفت مفسده رو به دست میاره اصلا قرار نبوده اون مأمورون به یا منهیان انجام بشه یا ترک بشه مثلا در امر ابراهیم به ذبح اسماعیل ذبح اسماعیل که مأمورون به بود اصلا مصلحتی بگید نداشت مصلحتی نداشت این امر کرد به ذبح اسماعیل این ابراز امر باعث شد که ابراهیم که تصمیم به اطاعت داشت خدمت شما عرض شود اون مقام تسلیم رو پیدا بکنه و یا در اون مثال حضرت امام صادق که امر کرد به رفتن در تنور از اول رفتن در تنور مصلحت نداشت مصلحت در خود این نهی بود که ابراز بشه او نشون بده که بنا را بر اسیان میذاره، همین که او بنا را بر بگید اسیان بذاره، مسلحتی که مورد نظر مولا بود تأمین شد که آقا پس تو نمیتونی، با تو نمیشه قیام کرد، با تو همسان تو نمیشه قیام کرد، لذا نه لغویتی پدید میاد و نه بگید بدای محالی که معنای پشیمانی باشه. این از این نکته اول آخون بود. نکته دوم آخون این بود که اینها چرا بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ فرقی نذاشتن؟ در هر دو گفتن قبل زمان العمل، خدمت شما عرض شد، در هر دو گفتن قبل زمان العمل، بگید تخصیص باید متعین است ثبوتن و بعد زمان العمل متعین است اثباتن. چرا فرق نذاشتن؟ نکته اثباتی فقط تو معلوم و تاریخ میاد، نه توی مجهول و تاریخ. چرا؟ نکته اثباتی کثرت تخصیص و ندرت نسخ بود و کثرت و ندرت وقتی که ظهور ساز باشد بگید حجت است، اما وقتی کثرت و ندرت ظهور ساز نبود بلکه فقط یه قدر متیقن خارجی درست میکرد، این حجت نیست مگر کسی قائل به انصراف به انصداد باشد. در جایی که معلوم و تاریخ ما این کثرت و ندرت تو استعمالات داریم، این استعمالات کثیر بر تخصیص، استعمالات قلیل بر نسخ، خب ظهور درست میشه. اما در مجهول و تاریخ چون ما این کثرت و ندرت را بگید تو استعمال نداریم، صرف وجود خارجی است، معتبر نمیشه مگر کسی قائل به انصداد باشه. این هم نکته دیگری بود که مرحوم آخوند مطرح کرد. این هم راجع به این. بعد رفتیم سراغ آغازی ها، میخوام امروز تمامش کنم انشاءالله اگه خدا بخواد. بعد رفتیم سراغ آغازی ها، مرحوم آغازی الدین عراقی اومد گفت یه اشکال اول واخوند کرد، بر راه حل خودشو داد. اشکالش واخوند این بود که وقتی کثرت و ندرت حتی تو همون معلوم و صدورها یا عهد و ما معلوم و الاخر و مجهول، وقتی این کثرت و ندرت منشأ ظهور میشه که سابقه بر اون استعمالات باشه. مثلا الان حیوان کسی الان بگوید ظهورش در معادل انسان است، چرا؟ چون کثرت استعمال حیوان در معادل انسان سابقه بر این گفتاره. اما اگر این کثرت و ندرت بخوان لاحق بر این بگید گفتار باشن، یعنی بخوان بعدن ایجاد بشن، اینها فایده‌ای ندارن، نمیتونن منشأ ظهور بشن، نه گوینده میتونه به این اعتماد کنه و نه شنونده رو میشه به این اساس تعظیم و تمجید کرد که 100 سال دیگه معناش اینجور میشه. حرف شما یا آخون درست هم باشه برای سالای آخر به اسد درسته، برای اون بعدیا درسته، ولی توی سالهایی که در اوائل به اسد باشه هنوز این کسر و ندرت شکل نگرفته. این اشکالش با آخون بود. راه حل خودش این بود که تخصیص جمع دلالی است، نسخ جمع جهتی است و در دوران چون جمع جهتی بر جمع بگید دلالی مقدمه، لذا ما باید حمله بر بگید تخصیص کنیم جمع دلالی. چی؟ من این روشن نیم صدا رو دارید یا ندارید؟
صدا رو دارید
حالا درست شد. در دوران بین تخصیص و نسخ، چون تخصیص جمع دلالی است، نسخ جمع جهتی است، جمع دلالی بر جهتی مقدمه، لذا ما باید حمله بر تخصیص کنیم. یعنی جمع عرفی کلن میشه تخصیص، چه قبل از بگید عمل، چه بعد از عمل، چه مجهول التاریخ، چه معلوم التاریخ، کلن میشه تخصیص. این هم فرمایش کی بود؟ آغازی ها. نکتش هم کلن اثباتی بود، تقدم جمع جهتی بر جمع دلالی، جمع دلالی بر جمع جهتی، بر کلن اثباتی بود، ثبوتی نبود، اثباتیش با اثباتی آخون فرق. اینم خدمت شما عرض شد که ما دوتا ایراد بهش داشتیم. یکی مبنایی بود که ما قبلا تو بحث دلالی و جهتی و صدوری اشاره کردیم، والا بعدا هم که آیه شهیدی متعرض شد تفصیلا بحث خواهیم کرد که خدمت شما عرض شد در بله بعدا هم تفصیلا بحث خواهیم کرد که اینا معی هستن، همون مسلک اصفهانیه. صدور تنها، دلالت تنها، جهت تنها نیست، هر سه با هم میان و یکی بره همه میدن از حجیت. حجیت یکی دونه اون دوتای دیگه لغمه، و چون شارع و عقلا دنبال ترتیب اثر هستن، اثر امین رو بینا همه با هم میدن، به قول مرحوم هاشم حسین اصفهانی به صورت دور معی. خب مثل که ما مسئله هاش مهندسه بود، دور معی بود، پس طبیعتا مبناهن نمیتونیم بگیم جهتی بر دلالی مقدمه یا دلالی بر جهتی مقدمه، که مشهور میگن دلالی بر جهتی بود. نه، همه با هم میان، همه با هم میرن، یکی بر دیگری تقدمی بگید از اینجا. اشکال دومم این بود که همون ایرادی که به آخون گرفتی که ما همون ایراد رو پسندیدیم بر خودت هم وارده. این که شما میگید جهتی بر دلالی مقدمه، درست، حالا رو مبنا خودتون درست، اما از کجا میگید نسخ جهتیه، تخصیص دلالیه؟ خب میگید اینش دلالی بجونه جهتی، میگید به خاطر اینکه جهتی مال توریه و تقیه است، در تخصیص توریه و تقیه نیست. چرا نیست؟ چون شما میدونید ده اشاره در تدریجیت بیان احکامه، همون زمانم که عام رو میشناسید ولو حجت در همه افراد هست، ولی شما میدونید که بالاخره بعدن برای این مخصص ها و مقید های زیادی خواهد آورد، در معرض تخصیص میدونید از همون اول عام را، درسته؟ بنابراین اینجا در اون توریه اتفاق نمیفته، تقیه اتفاق، چون شما از اول هم میدونید که این بعدن تقصیر میاره. ولی در جمع جهتی شما چون ده برای اینه که حلال محمدن حلال الی یوم القیامه، یه صلواتی فرست و حرام محمدن حرام الی یوم القیامه، چون اینو میدونید که اینا الهی اوم القیامه هستن، تا میشنوید میگید اینم قضیه حقیقیه الهی اوم القیامه هست، حملش بر قضیه خارجیه یا قضیه تا یه مقطع زمانی خاص، این رو خلاف فهم اولیه میبینید. پس فهم اولیتون چون الهی اوم القیامه هست، بعد که بیاد اینو قید زمانی بزنه توریه پدید میاد، تقیه پدید میاد، یعنی شما مراد جدی رو یه چیزی میپنداشتید تا حالی که مراد جدی گوینده چیزه دیگری بود و ظهور اولی هم همین بود. این رو میارید برای اینکه نشون بدید اینجا جمع جمع جهتیه. خب ما میگیم همین دوباره از اول که نبوده، از اول که معلوم نبوده سابقه بر استعمال که کس دعب اشاره بر تدریجیت بیانه بگید مطالبه، ولی به لحاظ زمان الالعبده، این هم دوباره بعد. بنابراین جهتی شدن نسخ و دلالی شدن تخصیص مال اول نبوت و اینها بگید نیست. بله بعدم بخوای اینو به عنوان منشأ ظهور بگیری تو ائمه، ما مشکل نداریم با این که اونجا توریه است اینجا توریه نیست، ولی قطعا اون اوائل نیست. کما اینکه بنابرای بعدم باشه راه حل آخوندم برای بعدم چیه؟ خوبه. اون اول مشکل داشت دیگه، راه الله خود، درسته؟ اینجا هم مال شما همون اول رو مشکل داره. اینم راجع به آغازیات. بعد اومدیم سر وقت مرحوم اصفهانی که مختار ما هم همون بود، بطن آی خویی و اینا هم بعدا به همین گرایش پیدا کردن، و اون اینه بطن اصلش مال اصفهانیه که آیا آخود چرا میری دنبال زمان استعمال؟ اصلا تو به زمان استعمال چی کار داری؟ ثبوتن نسخ و تخصیص عین همن، همونطور، فقط فرقش اینه که نسخ تخصیص ازمانی است، تخصیص مصطلح تخصیص افرادی است. یعنی وقتی شما خطاب عام را میشنوی هم برداشت میکنی مال همه ازمن است، هم برداشت میکنی مال همه افراده. این اول برداش اینطوریه، ولی بعد که خطاب دوم میاد متوجه میشیم مال همه ازمنه نیست، مال بعض از من است یا مال همه افراد نیست، مال بعض افراده. اینه دیگه. در هر دو صورت تزریق مراد جدی است، ماهیتا هیچ فرقی با هم ندارند و در هر دو به خاطر مصلحتی اون قید را اول بگید، نگفته حالا قید افرادی یا قید ازمانی و این رو بعدن گفته. لذا خطاب دوم همواره کاشف از یه قیدی است که از همون ابتدای عصر تشریع وجود داشته، و الا ائمه و پیامبر و اینا همه نور واحدن، چه روایت دوم از امام حسن عسکری باشه، چه از خود پیغمبر باشه، چه متصل باشه، چه منفصل باشه، ثبوتاً اینها با هم تفاوتی پیدا نمی کنن. لذا مجهول التاریخ و معلوم التاریخ اینها با هم فرقی نداره. اینا معلومه. خب بنابراین وقتی شما اینو گفتی دیگه اصلا اصل درست کردن نمیخواد، چون اصلا حقیقتاً دو چیز نیستن. شما باید خطاب دوم رو نگاه کنی، ببینی ظهورش در غلبه افرادی در افراد، تصرف در افراد یا تصرف در ازمن است. ظهور در تصرف در ازمنه بود میشه نصف، افراد بود میشه تخصیص. مثلا وقتی خطاب اول میاد میگه هر کی میخواد با پیغمبر مشورت کنه صدقه بده، خطاب دوم میاد میگه که خدا دانست که بر شما سخت است، از این به بعد اگر خواستید مشورت کنید مشورت کنید و استغفار کنید برای این قبر که صدقه نهادید. خطاب دوم ظهور در تصرف چی داره؟ ازمانی داره. تا الان اینجوری بود، از الان چیز دیگه است. خب میشه نسخ دوران چی؟ و وقتی میاد اول میگه به اسلام وعلم و انما غنمتم من شیئن فإن لله خمسه و للرسول الاخر، علی ابن مهزیار از پدرش نقل میکنه که به امام رضا مکاتبه کرد، گفت این خرج دارن این ملت ما، منطقه ما، کشاورزن، اینا وقتی محصولشون رو میفروشن یه پولی باید بذارن کنار برای بذر و کارهای دیگهی که برای کشاورزشون دارن، یه پولی هم باید برای خرج اهلشون بذارن تا سال بعد که مثلا میخوان برداشت کنن، و سهم سال خمسشون همه بعد از برداشت نذاشت، مثلا یه زمان معین نذاشتن، یه پولی برای بعد بذارن کنار تا بفروشن. سلطان هم خراج میگیره، تکلیف چی میشه؟ امام رضا نوشت در جهاد الخمسو بعد اخراج معونته و معونت ایاله و خراج سلطان. خب این تصرف ازمانیه یا افرادی و احوالیه؟ افرادی احوالیه. یعنی از اولم که ما خمسی داشتیم مال اینجا بود، نه اینکه مثلا تا حالا اینطوری بود از حالا بعد عوض شد. این خطاب دوم وضع تخصیص و نسخ مشخص میکنه. پس نه تفصیل بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ وجهی داره، نه به سراغ کثرت و ندرت رفتن آخوند، نه جمع جهتی و دلالی رفتنه، بگید آغازی ها، بلکه مضمون خطاب دوم تکلیف رو مشخص میکنه.
بحث
جایی که همین نیست اینطور. شما هر موردی رو خواستید بیارید، ما با بررسی خطاب دوم به شما میگیم ظهور خطاب دوم تکلیف را حالا یا به ذات یا بالعرض حل میکنه. ما اصلا یه چیزی نمیخوایم به عنوان دوران بین نسخ و تخصیص که بگیم جمع عرفی داره یا نداره.
مثالی که میذارن که توی آیه قرآن اومده گفته ازدواج با کتابی اشکال نداره،
بله اونم عرض، اینم همینطور، اینم خدمت شما عرض شود. روایت حسن بن جمع از امام رضا وجود داره که در اونجا حسن بن جمع با امام رضا سوال میکنن جواب میدن، روایت دیگه هم هست. وقتی که بررسی میکنیم روایت رو ببینیم، روایت آیه اول که میگه ازدواج با کتابیه اون آیهی که میگه ازدواج با کتابیه اشکال به اصطلاح اشکال ندارد، ناظر به ازدواج موقت بوده است، در نتیجه اصلا نسبت اینها با هم میشه جمعه، بگید دلالی، جمع دلالی میشه تخصیص، اصلا نسخی در کار نیست. بعد اشکالی که ما میکنید بگید تو همون روایت حسن جمع کلمه ناسختون رو به کار برده، گفته این ناسخ اوست و امام رضا هم به عنوان منسوخ گفته. شما که میگید این جمع دلالی داره، نسخ چرا؟ بگیم اونا نسخ به معنای لغوی است، نه نسخ به معنای مصطلح. نسخ به معنای لغوی مطلق ازاله و تغییره، چه به لحاظ دلالت باشه، چه به لحاظ جهت، چه به لحاظ ازمنه باشه، چه به لحاظ افراد. لذا در هر دو نسخ لغوی صادقه، نسخ مصطلح یکیست، لذا این روایت هم منافقت. این جواب که الان گفتم زمینه چینی میشه برای نقدی که میخوایم بکنیم به قول آیه شبیری. اول قول آیه شبیری رو بگم. آیه شبیری میگه شما در تخصیص و نسخ باید تفصیل بدید، نه اینکه ندید. خوشم میاد آیه شهیدی مدرسه‌ای برخورد نمی‌کنه، اینش خیلی خوبه. یعنی حالا اگه خودش هم گرایش به شهید صد داره، ولی تو بیان مطالب اینطوری نیست. یعنی واقعا میاد مدرسه‌های مختلف رو نقل می‌کنه، میاره آخر سر هم خودشو میگه. لذا اگه شما بخواید مدرسه‌های مختلف بخونی، بستر خوبیه. حالا فوقش یکی اینو می‌پذیره، یکی اونو می‌پذیره. ولی اینجور درس‌ها کم پیدا میشه. یعنی یه سری مدرسه ها رو استاد اصلا مطرح نمی کنن، حالا بعدا شما درس های مختلف رو ببینید، یا مطرح می کنن جهتدار مطرح می کنن، یعنی از آن یه جوری مطرح می کنن که اونی که میخواد از توش در بیاد. چون اصفهانی رو آورده، حالا شاید سر درس بگه نگه نمیدونم، ولی تو جزوه هست، اصفهانی رو آورده مدرسه اصفهانی، بحثا قبلش هم تو بود، آغازی ها رو اشاره کرده، البته کم گفته، ما زیادتر گفتیم. خدمت شما عرض شود حرف مشهور آورده، آخوند رو آورده، آقای شبرینا که مرسای بروجردینا هستن هم میاد. شما پنج مدرسه اصولی بعد آخوند رو دقیقا میبینید. حالا جنبندی های خودش گرایشون طبیعه دیگه، هر فقیه واسه خودش گرایش داره، ولی این خیلی قابل تحصیله و جای اینجور درس ها تو حوزه خیلی کمه. این که شاگردای استاد یک تک بودی میشن، بودا دیگه رو خبر ندارن، همش تقصیر خودشون نی، خیلی وقتا اصلا اون ابعاد دیگه اصلا مطرح نشدن یا اونطور که باید مطرح نشدن. ولی درس سنگین تر میشه با این اقوال مختلف، یا شاید مثلا بیان آیه شهیدی هم زیغ باشه، ولی خب اینا تو تمهیدی برطرف میشه دیگه، ما اینجا اینا رو توضیح دیم دیگه، بنابراین از این جهت هم حل میشه، ولی این خیلی چیز خوبیه. خب برحال آیه شبیری چی میگه؟ آیه شبیری میگه که اگر شما تفصیل باید بدید توی نسخ و تخصیص، دوران هم پیش میاد. پس مثل اصفهانی نمیگه، اصفهانی میگه دوران چی اصلا ضابطه برای شما تعیین کنید، اینا ماهیتشون یکیه، خطاب دوام تکلیف معلوم میکنید، نگاه کنید ازمانیه یا افرادی، اینو نمیگه. مثل آغازی هم تفصیل بین جهتی و آغازی اصلا تفصیل نبود، آغازی هم کلن تخصیص بود مطلقا چون جهتیه، بحث جهتی و این هم نمیگه. تفصیل مثل آخوندن بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ نمیده. پس تفصیل بین چی میده؟ بین این که اون خطاب دوم خطاب نبویست یا خطاب روایی از اهل بیت. اگر خطاب دوم خطاب نبوی باشد با خطاب غیر نبوی فرق میکنه، اگر خطاب غیر نبوی باشد میگه جمع عرفی به تخصیص، اگر خطاب نبوی باشد اینجا میگه اگر بعد از وقت عمل به خطاب اوله به اصطلاح چه بعد وقت باشه چه قبل وقت باشه نسخ. پس تفصیلی که آیه شبیری میگه با تفصیلی که اونایی که تفصیلی بودن تفصیل میدادن فرق میکنه، تفصیلش به معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ مثل آخوند نیست، تفصیلش به خدمت شما عرض شود به نبوی و اهل بیتیست. علوی بگه چی بگه؟ بگه اینو و پیغمبره غیر نبویست. آره بگه نبوی و غیر نبویست. چرا اینو میگه؟ یکی حرفاش نازل به آخوند، یعنی یه اشکال به آخوند داره، یکی هم دلیل خودش مثل آغازی ها بود یه اشکال به آخوند میکرد، یکی حرف خودش یا اسفانی یا همجور. اشکالی که به آخوند داره میگه کسرت و ندرتی که شما میگید ما این رو در نبوی ها احراز نکردیم، ما در نبوی ها احراز نکردیم کسرت بر تخصیص باشه و ندرت بر نسخ. اونی که احراز شد در کلمات اهل بیت بود، در کلمات اهل بیت این بود. لذا تو اهل بیت ما کسرت و ندرت رو میپذیریم و تخصیص رو قبول میکنیم، اما در کلمات نبوی نه تنها این قلم احراز نمیشه، بلکه روایتی وجود دارد که نشون میده در کلمات نبوی کسرت با چی بوده؟ نسخ بوده. و تو پرانتز بگم قرآن هم همین میشه، یعنی اگر شما مسند شبیه رو بپذیری تعداد نسخات خیلی میزنه بالا، دو تا سه تا نمیمونه. میگیم اون روایتی که شما میگی بر اساس اون میشه اثبات کرد که در زمان نبی قلم با بگید نسخ بوده چیه؟ میگه روایت منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام. روایتشو بزن، من از حفظ میخوام بگم کم و زیاد نشه. یه تیکر یه کشو بخونم شما اینو بزنید. فما بالهم آره بدم بعد نوشتم که فما بالهم رو بزن. روایت منصور ابن حازم رو قلت و فما بالهم بده کردی؟ بشم همین همین بلند خود همه گوش میده
پشت میکروفون
بده صدا
میشه؟
نه خب بده من صدای شما باشه لپتاپ مال خودش بود. علی ابن ابراهیم کی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم؟ اول
کلینی
در کافی طبع اسلامیه که ایشون آورده جلد 1 صفحه 65 حدیث 3. بله الکافی طبعة الاسلامیه جلد 1 باب اختلاف الحدیث، جلد 1 باب اختلاف الحدیث حدیث 3. علی ابن ابراهیم به معلوم فقیه امامی ثقه متوفای 307
من
عبی همون اول من نشه حدیث کوفیین به قم که با تجربه شهد کوفه و قم در اون زمان بالاتر از وساقته. ان عبی نجران که اون هم ثقه است، ان عاصم بن حمید که ثقه است، ان منصور بن حازم که اون هم ثقه است صحیح است. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما بالی، البته فقیه نبودن اینا، فقیه نبودن ولی صحیح است. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما بالی اسألو که عن المسألت فیجیبونی فیها بالجواب بعد ثم یجیعو که غیری فتجیبه فیها به جواب الاخری. مثل همون سوالی که چیز رد پرسید ابن عبی عفور بعد از اینکه قضیه زراره پیش اومد و زراره تقییه از رد گفت بالا درست گفته زراره و گفت چرا به من اینجوری میگی بالا اونجوری ما بالی اسألو که عن المسأله فیجیبونی فیها بالجواب بعد یجیعو که غیری فتجیبه فیها به جواب آخر. فقال کی قال؟ امام صادق انا نجیب و ناس علی زیادت و نقصان. ما همین جوری ما یه جور به همه جواب نمیدیم، زیاد و کم جواب میدیم. قال قلتو اگه تو اینجوری فاخبرنی به من خبر بده ان اصحاب رسول الله که صدقو علی محمد ام کذبو. اینایی که الان تو سنی ها میگن حدیث از پیامبر نقل میکنن، ببین حدیث رو حدیث نبوی اینجا شاید شوبری میخواد. سوال دوم بردش رو حدیث نبوی، اینا راست میگن یا دروغ میگن؟ یکی از پیغمبر یه چیزی نقل کرده دیگه. قال امام صادق بله صدقو و بس راست میگن پیغمبر همین گفت. قلت و فما بالهم اختلافو، پس اونا چه گناهی دارن که اختلاف پیدا میکنن؟ اگه پیغمبر خودش دو جور گفته خب اینا هم به حدیثا پیغمبر صلی الله علیه دیگه چه گناهی دارن؟ فقال اما تعلم ان الرجل کان یعتی رسول الله فیسأله عن المسأله فیجیبه فیها بالجواب. رسول الله مثل ما یه سوالی ازش میپرسید، رسول الله اینطوری بود، بخشید گوش بده شیخونا، رسول الله اینطور بود که رجل پیش رسول الله کان یعتی، یعنی مستمر هم بوده، یه مورد دوباره نبوده، یه سوال میپرسید فیجیبه فیها بالجواب، رسول الله به او یه جواب میداد، ثم یجیبه بعد از ذلک ما ینسخ ذلک الجواب، بعدش یه جوابی میداد که قبلی رو نسخ میکرد، فنسخت الاحادیث و بعضها بعضا. ببینید پس مشکلی که امام اومد در مورد احادیث رسول الله مطرح کرد اصلا قضیه نسخ رو گفت، یعنی که گیری که نادرن اینه که احادیث رسول الله همدیگر رو نسخ میکردن، اینا از اون ناسخ خبر بگید
نداشتن،
به منسوخ میان فتوا میدن، فتوا اینجور میشه. پس از اینجا از این روایت منصور ابن حازم معلوم می شود که در روایات نبوی عمده مشکل مشکل نسخ بوده است، اما در روایات اهل بیت مشکل مشکل نسخ بوده است معلوم نیست. بنابراین ما باید تفسیر بدیم، بودا تفسیر رو بین نبوی و اهل بیت بدیم، در نبوی به مقتضای این حدیث غلبه را بر نسخ بذاریم، ولی در اهل بیت برعکس. خود این روایت هم شاهده، وقتی که میاد زون میکنه میگه اصحاب رسول الله اینجور بودن، اگر یه چیزی بود که در همه بگید مشترک بود، گفتن رسول الله وجهی نداشت، همه اینجوری بودن دیگه، الان هم هستن قبل هم بودن، این که میان نسخ رو در اصحاب بگید رسول الله میگه، پس معلوم میشه تو اون دوره نسخ چی بوده بیشتر. این سب حرف تمام شد، این حرف های شمیری و استدلال شد. نقدم بگم چی رو درشد؟
آیه شمیری چه قرینی رو به کار دارن که بگه این معنای اصطلاحی اینجا بگه؟
این که نقدمونه که آقای شبیری اصلا توی صحبت تغییراتی که ازش هست چیزی راجع به نسخ لغوی و اصطلاحی نداره، تمام نقدم همینه، حرف همه نقد در حقیقت به همینجا برمیگرده. آقای شهیدی هم نقدش همینه که شما اینجا میدید چه اتفاقی افتاده، این قضیه حقیقت شرعیه شده، شما کلمه نسخ، حالا بعد میگم چرا این شده اینو میگه، حالا بذار یکی یکی، یعنی علل قاعده چرا باید بگه، شما کلمه نسخ رو دیدید توی روایت امام صادق، دارید حملش میکنید به نسخ مصطلح، کی گفته این نسخ نسخ مصطلحه؟ چرا نسخ لغوی نباشه؟ که نسخ لغوی باشه تخصیص رو هم شامل میشه، و اینم که رسول الله رو گفته نه از این بابه که این تو رسول الله بود تو بقیه نبود، میتونه از این باب باشه که چون سال طرف از اصحاب رسول الله بود از اول، اون گفت اصحاب رسول الله چه گناهی دارن که اینطور اختلاف کردن، حضرت هم گفت از باب تطابق جواب و سوال اصحاب رسول الله رو گفت، و شاهد بر مازکنم روایتی از امیرالمومنین که این یه کلام ما هم مثل قرآن است، قبلا فکر کنم ازش خوندیم، کلام ما هم مثل قرآن است، همونطور که در قرآن ناسخ و منسوخ و عام و خاص و اینا هست، کلام رسول الله هم کلام ما هم عام دارد، خاص دارد، ناسخ دارد، منسوخ دارد، و افقه اون کسی است که میتونه مراد ما را استخراج کنه، در چندین روایت این مضمون تکرار شده، بنابراین نسخ میتونه معنای لغوی باشد، اینم نقدای شهیدی، حالا بعد حرف خودم میگه، این نسخ میتونه معنای لغوی باشه، معلوم نیست منصور ابن حازم در نسخ معنای مصطلحی رو اراده کرده بوده که مال مقابل با عام و خاص باشه و مخصوص متواینین باشه، و اینکه ظهور در نسخ مصطلح باشه معلوم نیست، اینم حرفای شهیدی. ما یه نکته رو اینجا به نظرم باید بگیم و پرونده بحث رو بندیم به نظر خودم، ما اون اینه، بحث ظهورات الفاظ در عصر امام صادق دقیقا مشابه بحث حقیقت شرعی است. تو حقیقت شرعی چی میگفتید؟ میگفتید این لفظ قبل از رسول الله یه معنای لغوی داشته، بعد رسول الله یه معنای اصطلاحی پیدا کرده، نمیدونیم تو رسول الله به اون اصطلاح رسیده یا نرسیده. اتفاقا این بحث برای خود رسول الله خیلی ثمره عملیه‌ای ندارد، ولی این بحث توی روایات امام باقر و صادق ثمره عملیه فراوان دارد. این هر حرفای مکارم تو انوار الاصول ما هم قبول داریم، زیل حقیقت شریعه صفحه صد ها، اونجا هم تو صد آدم یه تیکه آهنشو میزنه بالا رو خارج رو اون تیکه آهن ساختمون که میسازن، نه که میخوام بعد یه طبقه میسازن روش، یه کمی تیرهن رو میزنن بالا که بعد نفر بعدی که میاد پولی رو این جوش بزنه. سطح خوبم به نظر من این سطحه که گلوگاه واسه جا میندازه از اونجا شروع. حالا میخوام رو همون تیراهنی که از سطح مانده است های شریف طب که زوغ زده شده انگار یادته آره بسازید گوش بده که برگش هم ساخته بشه، هم تیراهن نمونه.
آره
احسن، ما هم اینجا همینو داریم و اینجا هم مستاق همون بحثه. شما اگر یه دوره دارید، دوره اول تا آخر امام صلی الله علیه و آله گفت که غلبه احادیث، اینو پایان نامه تو دانشگاه علوم حدیث نوشتن، این غلبه اثبات شده است، پایان نامه نوشتن، رساله دکتراتون دانشگاه علوم حدیث، بعد این غلبه ها رو درآوردن با آمار، این دیگه غلبه و ندرت ثابت شده است، پایان نامه خوبی بود، هر کی نوشته ازش در نظر زحمت به جای بود، اگه قبلا حدسی بود الان دیگه اثبات شده است. بجز اصحاب و سر رو که بذارید کنار، غلبه احادیث تا امام سجاد بر کلیات بجز اصحاب و سر رو، اونا رو جدا کنید، خواص رو جدا کنید، غلبه احادیث در غیر خواص تو امام باقر و امام صادق بر جزئیات و تا امام کاظم، البته از اواخر امام کاظم به بعد غلبه احادیث حتی تو غیر خواص هم بر شبهات، یعنی شما نگاه میکنی یه شبهه از یه آیه یا از یه روایتی تو پیدا شده توی مسئله فقهی دارن حل میکنن، که این دقیقا نشوندنه سیر تکامل فهم و ظرفیت شیعه هم هست و برنامه واحد داشتن اهل بیت، همون نور واحدی که اصفهانی هم روش اصرار داشت. خب عرض ما اینه، اینجور واژه ها اگه تو امامای آخر بیان ظهور دارن در معنای مصطلح، همین نسخ و تفسیر، اصطلاحاتی که جدید نیستن تو کتابای اصحاب ائمه هست، تو چهار تا امام اول بیاد ظهور دارد در معنای لغوی، تو امام باقر و صادق بیاد، خوب گوش بدید شرطا میخوام بگم آیه شوبلی چرا این کارو کرده، ظهور پیدا میکند محل نزاع میشه. اون دلیلی که شما تو حقیقت شرعیه میگفتید اون تکلیف اینجا را روشن میکنه. آیه شویلی طبعاً آیه آخوند در حقیقت شریع اینطور که در تورات اومده میگه اینا استعمال به دائل وضع هم، یعنی تعینی استعمالی هم که با اولین استعمال وضع انجام میشه، بنابراین با اولین استعمالی که نسل به کار میرفته تو معنای اصطلاحی در دوره امام باقر امام صادق به معنای حقیقی میرسته، لذا آیه شومری باید روایت منصور ابن حازم را به نسخ مصطلح بگید معنا کنه، چون مال امام صادقه، قطعا تا امام صادق نسخ مصطلح به کار رفته بوده تو امام باقر و صادق، ما تو امام باقر هم داریم. خب وقتی این شد، این از این، وقتی این شد اگر شما این مبنوشی میشه، اما اگر شما تعینی استعمال رو قبول نکردید، تعینی شدید یا حقیقت چرا زیر بار نرفتید، باید به معنای لغوی بگیرید، لغوی معنا کنید. حالا ما حرف خودمون هم بزنیم، ما تو حقیقت شرعی معتقدیم، یا با هم خوندیم اونجا میگن حقیقت شرعی معتقدیم این وجوهی که گفتن وجوه معروف تعینی استعمالی، کثرت استعمال و وضع تعینی، نه تعینی نه تعینی، حقیقت متشرعه و این ستا وجهی که گفته شده و یکم که از قبل اینا تو معانی شرعی به کار میرفتن که های بورژه میگن، همه اینا درسته، اما هیچ کدوم اطلاق نداره. بعضی از الفاظ قبل از اسلام هم بودن، بعضی ها تعینی استعمالی هم، بعضی ها کثرت استعمالی هم که در همون مرحله به وضع میرسن و بعضی ها هیچ کدوم نیستن. درست شد؟ ما اینجوری قائلیم. حالا اگه جدیدم هست طوری خلاف اجماع نیست. اینا همشون درسته، هیچ کمت نه، برای هر کدوم مثال داریم جای خودش خواهی گفت. و ادعای ما اینه، این حرف خودمه، نسخ از اونهایی است که تعینی استعمالی نیست، ما شاهدی بر تعینی استعمال توش نداریم. قبل از این هم به سرحد حقیقت رسیده باشه اونم ثابت نیست، خصوصا واژه نسخ میگم. کسرت استعمالش هم در نسخ مصطلح به حدی باشه که معنای مصطلح رو اثبات کنه، اینم نیست. لذا استذهاب معنای لغوی یا بگو بقای معنای لغوی و عدم نقل از معنای لغوی، حالا استصحاب بین استصحاب اماره میدونه، ما میگیم اماره، اماره عدم نقل از معنای لغوی هست تا که تا دوره غیبت صغرا. نظام نه نسخ منصور ابن حازم رو لغوی معنا میکنیم، نسخ روایت امام رضا رو هم بگو لغوی معنا کردم اونجا که پرسیدی. توی عیاشی و کلینی و اینا که میرسه میگیم دیگه به حد وضع رسه، تا اونجا وضع ثابت نیست. لذا مثل آقای شهیدی معتقدی روایت منصور ابن حازم مربوط میشود به نسخ لغوی، تفصیلی که آقای شمیری میخواد با این روایت اثبات بگید نمیشه. نسخ لغوی تخصیص رو هم شامله، نسخ مصطلح نیست. ولی که این که بگید حرف آقای شمیری مثلا بعید بودی از کجا گفت، اون باید همینو بگفت، چون تو حقیقت شرعیه قائل به تعینی استعمالی شده بود و طبق مبنای خودش اینجا هم تعینی است، چون مطلقا قائل بود. یا اگه آخوند هم باشه باید همینجور معنا کنه، کمایی که همینجور معنا خواهد کنه. روایات تعادل تراجی برسیم میبینید روایاتی که از امام صادق به بعد هستن تو باب تعارض عدله همه رو اصطلاحی معنا میکنه آخوند، و همینجور هم باید معنا بکنه آخوند، باید همینجور معنا کنه، چون اینا تعینی استعمال مطلقا هستن، با اولین استعمال میگن وضع انجام میشه. ولی چون ما تعینی استعمال را نه اینکه کلن منکریم، همه جا قبول نداریم و نسخ هم از اون مواردی میدونیم که شاهد بر تعینی استعمالی درشون وجود ندارد، اینها که سطح استعمال هم برامون ثابت نمیشه تو نسخ اصطلاحی معنای لغوی میگیریم، که سطح استعمال دیگه از امام حسن عسکری به اینور برای ما ثابته. لذا تا اونجا همه رو معنای لغوی معنا خواهیم کرد، و لذا مسلک مختار ما شد مسلک اصفهانی. به نظرم مسلک های شهیدی هم همینه، چون اگر این نبود باید وارد تعیین اصل عملی اصل اولیه در دوران بین نسخ و تخصیص میشد.
چرا تخصیص دوی تاجه ها تو روایت امام رضا علیه السلام ما خیلی از
هنوز هم میگم لغوی، کسرت اثبات نمیشه، کسرت و ندرت اثبات نمیشه توی نسخ، یعنی تعداد مواردی که ما میدونیم نسخ اصطلاحی از قرائه هنوز اونقدر نیست که بگیم نقل بگید ثابت میشه.
واژه‌ای که به کار میرفته اون فهم مخاطبی که اینو میشنیده اون ملاکه دیگه،
اون ملاکه. ولی الان مثلا آن
من و خواستم و نستم، بعد مثلا تعداد روایاتی که در مورد واژه مثلا یکرهو که به کار رفته،
یکرهو فرق داره، یکرهو رو ما مکروهون و حرامون و اینها رو معتقدیم، کسرت استعمال به حد وضع تعیینی تو امام باقر و صادق اتفاق میفته. و لذا اگر امام کاظم بگه حرامون، امام رضا بگه حرامون، ما هم مصطلح معنا میکنیم. ولی نسخ اونو فرق داره، نسخ این کسی نداره. من گفتم من هیچ کنه رو مطلقا ممکن نیستم اطلاعش رو قبول نرم، یعنی هیچ کنه همه جا نیستم، مورد با مورد فرق میکنم. نسخهایی که مشخص معنای مصطلح هم و معنای مصطلح داره، نمیگم مصطلح نمیشده، بعضی که وضع تعیینی برسه که مشکوکم اون هم بشه، اینا تعدادشون اونقدر نیست. بله بعد از جوامع احادیث که انجام شده اینا، یعنی دوران تقریبا امام هادی و امام حسن عسکری به بعد، قبول داریم که اینا دیگه به حد کسرت رسیدن که وضع بشه. ولی قبل از اینا امام جواد، امام رضا، امام کاظم، اینا تو نسخ بگن قرینه بود بود، نبود معنای لغوی.
الان فهمید نسخ مطابق دوران غیبت صغرا گفتیم،
غیبت صغرا همون میشه دیگه. امام حسن عسکری مگه چقدر ازش روایت داری؟ عمدش میفته تو غیبت صغرا 260 تا 329 از اونجا به بعد که برامون ثابته. یه صلواتی بفرست. فردا انشالله میریم انقلاب